ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش داراوی به اتفاق همکارانم خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، نیاز مهم امروز جهان را برقراری یک نظام عادلانه ملی و بین المللی اسلامی دانستند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جوانان عزیز، امسال کشور شما به برکت ایمان و اتحاد و اعتماد به نفس در دنیا اعتبار و وزانتی تازه یافت. تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در این منطقه مغلوب ابتکار و شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی شد. ثابت شد که ملت ایران با بهره‌گیری از توانایی‌های خود در سایه ایمان و عمل صالح و در رویارویی با مستکبران فاسد و ظالم می‌تواند بایستد و دعوت به ارزش‌های اسلامی را با صدایی رساتر از همیشه به دنیا برساند. اندوه عمیق به خاطر شهادت تعدادی از دانشمندان و سرداران و جمعی از مردم عزیزمان نتوانسته و نخواهد توانست جوانان با همت ایرانی را متوقف کند. خانواده های آن شهیدان خود در شمار پیشروان حرکتند. سخن از بحث هسته‌ای و چیزهایی از قبیل آن نیست. سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه در جهان کنونی و رویاوردن به نظام عادلانه ملی و بین المللی اسلامی است. این است دعوی بزرگی که ایران اسلامی پرچم آن را برافراشته و زورگویان فاسد و مفسد را برآشفته است. شما دانشجویان به ویژه در خارج کشور سهمی از این وظیفه بزرگ بر دوش دارید. دلها را به خدا بسپارید، توانایی‌های خود را شناسایی کنید و انجمنها را به این سمت حرکت دهید. خدا با شما و پیروزی کامل در انتظار شماست، انشاءالله. ادامه خبرها. همزمان با اوج خریدهای سال نو میلادی، حامیان حقوق فلسطین با تجمع در مراکز خرید شلوغ انگلیس علیه رژیم صهیونیستی و شرکت‌های حامی آن تظاهرات کردند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های بزرگ فلسطین شعارهایی علیه اسرائیل سر دادند و مردم را به تحریم کالاهای شرکت‌های حامی این رژیم دعوت کردند. این اعتراضات در شرایطی برگزار می‌شود که به گفته گزارش‌ها تحریم‌های مردمی علیه برندهای حامی رژیم جنایتکار اسرائیل موجب زیان‌های مالی قابل توجه و حتی تعطیلی شعب برخی از این شرکت‌ها شده است. در آستانه سال نو میلادی و همزمان با ایام گرامی داشت تولد حضرت مسیح علیه السلام، حملات رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان تشدید شده است. دو شهروند لبنانی روز گذشته در حمله به یک خودروی مسافربری که قصد شرکت در مراسم میلاد را داشتند به شهادت رسیدند.
بالای سرش صدای پهپاد دشمن میپیچد، اما روی زمین صدای بیل و کلنگ بلندتر است. صاحب باغ برای احیای زمینی آمده که از انفجارهای دشمن شخم خورده، آمده تا بکارد، تا نشان دهد خاک صاحب دارد. همان آسمان ناآرام بر فراز روستای یارون هم سایه انداخته، اما هنوز صدای ناقوس می آید تا میلاد مسیح علیه السلام را نوید دهد و اهالی را از کنار تخریبهای گسترده به سمت خود کشاند. چند کیلومتر آن سوتر میلاد حضرت مسیح شکل جمع‌تری به خود گرفته، مسلمان و مسیحی کنار هم. هر نور و هر صدا قصه شهر خیام است، شهر اسطوره‌ای مقاومت که همچنان پابرجاست. رد دشمن نه تنها بر تن آسمان، بلکه روی خانه و اموال و جان بیگناهان نمایان شده تا بشکند اراده آنها را.
دشمن هنوز مناطقی را اشغال کرده. همزمان دست به ترور جوانان و رزمندگان و ارتشیان میزند. حتی روستاها و معاش مردم را هدف قرار میدهد. مقابل چنین دشمنی راهی جز مقاومت نیست.
مقاومتی که به اعتقاد سید شهید و محبوب لبنانی ها مرز نمیشناسد.
من خودم یک مسیحی هستم. او هنوز با ماست. ما هم با او خواهیم بود تا به اشغالگری رژیمی که دین و انسانیت نمیشناسد پایان دهیم. سید شهید حرف و عملش یکی بود.
شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. ایوان طلای حرم مطهر امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام، این نماد با شکوه معماری و ایمان، پس از دوره طولانی از مرمت و بازسازی آماده رونمایی می شود. بر اساس برنامه ریزی های آستان مقدس علوی، این رونمایی همزمان با ایام فرخنده ولادت حضرت علی علیه السلام انجام خواهد شد. ایوان طلا که در سمت شرقی ضریح مطهر قرار دارد، سابقه تاریخی غنی دارد و قدیمی ترین بازسازی اساسی آن به دوره ایلخانان باز می گردد. در سالهای اخیر عملیات نوسازی گسترده‌ای با همکاری ستاد بازسازی عتبات‌عالیات ایران و آستان مقدس علوی روی این ایوان انجام شده که شامل تعویض صفحات طلا و نصب سامانه‌های نورپردازی پیشرفته بوده است. در کشور آفریقایی تانزانیا شیعیان اگرچه جمعیت کمی دارند، اما از طریق نهادهای خیریه و آموزشی قدرتمند نقش اجتماعی برجسته‌ای ایفا می‌کنند. در همین ارتباط خیریه ویپاس، بزرگترین مجموعه آموزشی و انسان دوستانه متعلق به شیعیان در تانزانیا، بیش از 3 دهه است که خدمات گسترده‌ای را به مردم این کشور ارائه می‌دهد. به گزارش رایزنی فرهنگی کشورمان در تانزانیا، این مجموعه آموزشی از مهد کودک تا کالج را برای حدود 1500 دانش آموز و دانشجو فراهم کرده و سرپرستی بیش از 250 یتیم را از زمان فارغ التحصیلی بر عهده دارد. سازمان خیریه بین المللی حسین کیست در پاکستان با اجرای برنامه‌های مشترک در آستانه جشن کریسمس، گامی در راستای ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل میان پیروان ادیان برداشت. این سازمان در شهر پنجاب با برگزاری مراسم مشترک با کارگران خدمات شهری، ضمن قدردانی از زحمات آنان، 60 دست لباس گرم به آنان اهدا کرد. در ادامه این حرکت، اعضای این سازمان در بیمارستانی در حیدرآباد همراه با کارکنان مسیحی این مرکز درمانی این مناسبت را جشن گرفتند و به تقدیر از خدمات آنان پرداختند. رئیس بنیاد ایران شناسی در ادامه سفر رسمی خود به بوسنی و هرزگوین از نمادهای تاریخی مقاومت و هویت ملی این کشور بازدید و ادای احترام کرد. دکتر علی اکبر صالحی از تونل‌های تاریخی و جنگی شهر سارایوو بازدید کرد. این تونل‌ها در دوران محاصره این شهر نقش حیاتی در تأمین ارتباطات و امدادرسانی به مردم داشتند و امروزه به نماد ایستادگی و حافظه تاریخی مردم بوسنی تبدیل شدند. مراسم رونمایی از فرهنگ لغت بوسنیایی فارسی نیز با حضور رئیس بنیاد ایران شناسی کشورمان در سارایوو برگزار شد.
سالن اجتماعات کتابخانه قاضی خسرو بیک سارایوو، جایی که در آن بیش از 16,000 نسخه خطی به زبان‌های مختلف از جمله فارسی نگهداری می‌شود، میزبان رونمایی از کتاب ارزشمندی بود که حاصل کار حدود 14 سال از بهترین اساتید زبان فارسی در بوسنی و هرزگوین است.
مؤسسه ابن سینا سال 2010 فرهنگ فارسی بوسنیایی رو تدوین و منتشر کرده بود که اون در واقع بیشتر نیاز فارسی زبان‌ها رو برآورده می‌کرد. و از همون موقع ایده فرهنگ مکمل بوسنیایی به فارسی مطرح شد که این پروژه بعد از 14 سال الحمدلله منتشر شد با همکاری دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو.
امروز یک مناسبت بسیار خوبی است و در واقع جشن است برای ایران شناسی بوسنیایی که پس از 14 سال زحمات فراوان دوستان مؤلفین تونستن یک فرهنگ جامع و شامل بوسنیایی به فارسی منتشر کنند.
دکتر علی اکبر صالحی رئیس بنیاد ایران شناسی که به منظور شرکت در همین رویداد به بوسنی سفر کرده است، میهمان ویژه این مراسم بود.
این میتونه منشأی باشه برای گسترش علاقمندان به فراگیری زبان فارسی. من واقعا مفتخرم که این رو بگم. یک برداشت و یک علاقه خاصی به ایران دارن بوسنی‌ها و هیچ وقت فراموش نمی‌کنن اون توجه و اون حمایتی که ایران در سخت‌ترین شرایط از برادران و خواهران بوسنیایی انجام دادن.
رونمایی از فرهنگ لغت بوسنیایی فارسی گامی عملی در تقویت ارتباط زبانی و فرهنگی دو ملت و نشانه از تداوم گفتگو و فهم متقابل در مسیر همکاری فرهنگی است. سید میثم میرهادی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
بخش خبری ساعت 20 رادیو معارف را میشنوید. یک مقام ارشد مجلس روسیه از تلاش‌های جدی این کشور برای تأسیس یک بانک اسلامی خبر داد. آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازارهای مالی در دومای دولتی روسیه گفت: ما در حال مشورت با رهبران تجاری و نمایندگان مسلمان در مورد تأسیس این بانک هستیم. گزارش‌ها حاکی از محبوبیت روزافزون خدمات بانکداری اسلامی در روسیه است. پیش‌بینی می‌شود جمعیت مسلمان این کشور تا سال 2033 میلادی به حدود 30% کل جمعیت برسد. عملیات آزمایشی بانکداری اسلامی از سال گذشته در برخی مناطق عمده مسلمان نشین مانند تاتارستان، چچن و داغستان آغاز شده است. ارتش آمریکا بار دیگر مرزهای حاکمیت ملی یک کشور آفریقایی را نقض کرد. جنگنده‌های این کشور با حمله به شمال غرب نیجریه مداخله نظامی خود در این منطقه را گسترش دادند.
این حمله که با موشک‌های تاماهاوک از ناو مستقر در خلیج گینه صورت پذیرفت، به بهانه دفاع از مسیحیان نیجریه در مقابل داعش بوده است. سونیا غزالی، کارشناس و خبرنگار فرانسوی:
دونالد ترامپ واقعا یک رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی پررنگ را دنبال می‌کند که به تعبیر خودش دفاع از مسیحیان است. او سال‌هاست مدعی است مسیحیان در جهان سرکوب می‌شوند. این موضوع اصلی کارزارهای انتخاباتیش نزد پایگاه اجتماعی مسیحی و اوانجلیستیش بوده.
واقعیت‌های میدانی در نیجریه نشان می‌دهد که ناامنی موجود بیش از آن که ماهیتی صرفاً مذهبی داشته باشد، ریشه در تنش‌های قومی، اجتماعی و ساختاری دارد.
در مورد نیجریه وی عقیده دارد مسیحیان هدف آدم ربایی و سرکوب داعش قرار دارند. در حالی که چنین نیست و ما می‌دانیم داعش بالاخص در شمال غرب این کشور بسیاری از مسلمانان را کشته یا دختران و دانش آموزان مسلمان را ربوده. دولت نیجریه نیز در جواب ترامپ همین موضع را اتخاذ کرده است.
دولت نیجریه به وضوح ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دایر بر سرکوب مسیحیان در کشور نیجریه به عنوان دلیل و بهانه‌ای برای مداخله نظامی در این کشور را رد کرده است. کوروش فخرتاولی، مرکز منطقه‌ای آفریقا، ابیجان، ساحل آج.
رئیس کل امور مسجد الحرام و مسجد النبی از اقدام فداکارانه یک مأمور امنیتی در صحن مسجد الحرام قدردانی کرد. به گزارش رسانه‌های عربستانی، این مأمور با مداخله به موقع مانع از پرتاب شدن یک فرد از طبقات بالای صحن محل طواف زائران شد. بر اساس اعلام وزارت کشور عربستان، نام این مأمور امنیتی ریان آل احمد ذکر شده و وزیر کشور عربستان نیز برای اطلاع از وضعیت سلامتی او پس از این حادثه با وی تماس گرفته است. در پایان به آگاهی شما میرسانم فردا یک شنبه هفتم دی ماه 1404 هجری خورشیدی برابر با هفتم رجب المرجب 1447 هجری قمری و 28 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 24 دقیقه، از آن صبح فردا 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:12 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان سید محمد جعفر شریعت مدار و امید روحی با شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه ی فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می‌کنند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست، شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح.
یک قطره از دریا،
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش،
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله عزیزان، از این شبکه رادیویی در خدمت شما بزرگواران هستیم، شنونده های همیشگی رادیو معارف. انشاءالله هر کجا هستید سلامت باشید در این شب سرد زمستانی، ششم دی ماه 1404، و خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در این شب در محضر شما خوبان شنونده باشیم از کنار بارگاه خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. 20:19 هست و انشاءالله تا ساعت 10 شب در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها. لحظات دیگر شنونده برنامه مشق راه خواهید بود و بعد از اون هم 20:45 برنامه یک قطره از دریا پخش میشه. حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد در این برنامه صحبت می‌کنند درباره شعارهای قرآنی.
ساعت 21 هم مبانی فقاهت رو تقدیم علماوندان به مباحث فقهی میکنیم و درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی رو در این برنامه میشنویم با موضوع استصحاب. سپس ساعت 21:30 آخرین برنامه این بخش پخش میشه که برنامه برکرانه نور هست، درس تفسیر آیت الله جوادی آمالی و ایشان امشب آیات 84 تا 90 سوره مبارکه انعام رو تفسیر میفرمایند. بسیار سپاسگزاریم از همراهی و انتخابتون. از همه شما شنونده های خوب رادیو معارف دعوت میکنم در این ساعت که 20 و 20 دقیقه هست شنونده برنامه مشق راه باشید به مدت 23 دقیقه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین فقیهی.
دنیا راهی است پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند. اهدنا الصراط
المستقیم. هدایت دو مرحله دارد، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، شماهایی که با ما همراه هستید تا برنامه مشق راه رو به مدت حدوداً 25 دقیقه از شبکه خودتون رادیو معارف بشنوید. مثل هر برنامه موضوع محوری ما اخلاق توحیدی است که امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید و این مباحث رو پیگیری بفرمایید. برنامه رو متبرک می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمتتون عرض کنم که جناب استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، در این برنامه هم به ما افتخار دادن و در برنامه خودشون حاضر شدند. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین، انشاءالله مشرف فرمودید. لطفاً شما شنونده های بزرگوار هم در طول پخش برنامه و حتی دیگر ساعات شبانه روز در کنارمون باشید با تلفن زدن و ارسال پیامک به سامانه پیامکیمون. خوشحال میشیم که بتونیم در این برنامه سوالات شما در حوزه اخلاق توحیدی رو پاسخ بدیم. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماری 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه خودتون مشق راه رادیو معارفه. جناب استاد فقیهی عزیز، اخلاق توحیدی و راهکارهای متخلق شدن به این اخلاق بی‌نظیر، اخلاق توحیدی که هیچ جایگزین منطقی و معقول و سفارش شده‌ای برای اون وجود نداره، در خدمت شما هستیم برای شنیدن بیشتر از این موضوع بسیار مهم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در اخلاق توحیدی مواردی پیدا می شد که گویا راه های طبیعی برای انسان بسته شده و گویا هیچ امیدی در ظاهر نیست، اما این اخلاق توحیدی و ارتباط با خدا با آدم آرامش می دهد، کارها را برای انسان آسان می کند، زندگی به آسودگی می گذرد. در داستان حضرت موسی علیه السلام که داستان بسیار مفصلیه، حضرت موسی دوران طفولیت و نوجوانشون رو در کاخ فرعون گذرونده بودن.
بله.
با دربار فرعون آشنا بودن، بعد رفتن به طرف مدین و خدمت حضرت شعیب و اونجا ازدواج کردند و برگشتند به مصر. در راه برگشتن به مصر مبعوث به رسالت شدن، خداوند معجزاتم به ایشون عنایت کرد. بعد خداوند به حضرت موسی خطاب کرد، اذهب الی فرعون. خیلی کار سنگینیه.
بله.
حضرت موسی خبر داشتن، یه وقت یه کسی بی خبره، خب حالا نمیدونه تو دربار فرعون چه خبره، اما حضرت موسی میدونه درباره یه طاغوتی که ادعای خدایی میکنه. حالا حضرت موسی هم به ظاهر یه چوپانیه، شکل ظاهری ایشون هم به یه چوپانی میخورد، یه آدم معمولی. خدا به ایشون امر کرده که اذهب الی فرعون انه طغا. خود خداوندم به حضرت موسی میگه فرعون دیگه طغیان کرده، یعنی دیگه ظلم و جنایت را از حد گذرانده. حالا به صورت ظاهری حضرت موسی فکر میکنن چطور من برم دربار فرعون چی کار بکنم
با اون حجم از ظلم و ستمی که داره، با اون امکاناتی که فرعون داره.
و اونم حضرت موسی یه نفر، کسی نیست، عده و عده اینی، هیچ کس همراه حضرت موسی نیست. اینجا باید چی کار بکنی؟ هیچ راه امیدی، هیچ روزنه امیدی نیست الا خدا، و ارتباط با خدام هیچ راهی ندارد جز دعا. اینه که حضرت موسی بلا فاصله شروع کردن دعا کردن. قال حضرت موسی فرمودن خدایا، اولا برخورده با فرعون سخته، ممکنه آدمو بگیرد بزند زندان کنه، ممکنه توهین کنه، بیادبی کنه، جسارت کنه، نمیدونه آدم چه خبره.
بله.
خب این نیازه به چی دارد؟ نیازه به یه سعه صدری دارد که آدم بتوند اینا را تحمل بکنه.
بله.
اتفاقا همینطورم شد. حضرت موسی وقتی اومدن پشت دربار فرعون و ادعا میکردن که من فرستاده خداوندیم، همه میخندیدن، مسخره میکردن. این تبدیل شده بود به یه صحنه خنده. اینه که حضرت موسی اولین دعاشون این بود، فرمودن خدایا، رب خدایا، رب شرحلی صدری، خدای یه سینه گشادهی به من بده که بتونم انواع سختی ها رو تحمل کنم. گاهی امثال بنده با یه بیتوجهی کارمو تعطیل میکنم، با یه مثلا جسارتی میام دیگه نمیام، تمام
میاریم. بله.
با یه کم بوده امکاناتی میگم امکانات کمه، کارمو تعطیل میکنم. خدا رحمت کند کسانی که زحمت کشیدن این صنعت موشکی رو.
بله.
اوائل هیچ امکاناتی نبود، کسی هم همراهی نمیکرد. حضرت موسی فرمودن خدایا، رب اشرح لی صدری. این دعا دعای مهمیه که آدم از خداوند شرح صدر بخواد. حالا اون که حضرت موسی و اونم دربار فرعون، اصلا یه چیز عجیبیه. گاهی ما دو نفر تو خونه، دو تا همسر در مقابل هم دیگه شرح صدر نداره. گاهی پدر و مادر در مقابل فرزندان خودشون یه شرح صدری نداره. حالا فرزند آدم سنش کمه، ممکنه اشتباهی بکنه، حتی ممکنه تو امور دینی و مذهبی سهل‌انگاری بکنه. تربیت نیاز به شرح صدر دارد، همه جا، چه در منزل، چه در محله، چه در شهر، چه در کشور، چه در دنیا. این دعای اول حضرت موسی بود و همه از خدا بخوایم، و هیچ راهی هم ندارد جز این که خدا عنایت کند.
بله، دست خودمون نیست.
البته مقدماتی دارد، گاهی به ما دستوراتی دادن باید انجام بدیم. این اولین دعا بود که رب اشرح لی صدری. خب این شرح صدر، خب حالا شرح صدر پیدا کردم، حالا کارم هم پیش میره یا پیش نمیره؟ فرمودن خدایا، و یسر لی امری،